سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ونحن صلى الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در الا بود، گفتیم الا دو تا مطلب داریم در بحث الا: یکی وجوه استعمالی الا هست، دوم تحقیقی از ناحیه ابن هشام پیرامون معانی حروف جر. اما بحث اول ما که وجوه استعمالی الا باشه، گفتیم که الا بر یک وجه در کلام عرب استعمال شده و اون حرف جر است، که این حرف جر دارای 8 سامانه کن 8 معناست. البته بنابر نظر بصریین ها، بصریین عذر میخوام، نظر کوفیین، کوفیین میگن یک حرف جر دارای معانی متعدد است، معانی موضوع الله متعدد. ولی بصریین میگن هر حرف جری دارای یک یا دو یا سه معنا حد اکثر معنای موضوع الله هست، معمولا یک معنا بیشتر نداره. پس چطور میشه که یک حرف برای یک معنای دیگه استعمال میشه؟ توجیه میکنند. پس بصریین قائلن برای این که، حالا بحث آخر ماست این، که یک حرف جر دارای یک معنا بیشتر نیست، نهایتا دو یا سه معنا. و این که یک حرف جر به معنای حرف جر دیگری استعمال میشه رو توجیه میکنن که خواهیم گفت. اما کوفیین میگن نه، یک حرف جر مثل فرض کنید الا دارای 8 معنای موضوع الله. ابن هشام طرف کوفیین رو گرفته، فلدا تو بحث کردن هاش، یعنی شما نگاه میکنید قالب حروف جرها همینطوری بحث میکنه، میگه ولهو اربعه معانن، ولهو خمسه معانن، همینطور ولهو ثمانیه معانن، یعنی میگه 8 معنا داره، یعنی 8 معنای موضوع الله داره. پس نظر کوفیین رو گرفته، چون میگه نظر کوفیین تأسفش و بیراه رفتنش کمتره، جفتشون مشکل داره، ولی قول کوفیین میگه اشکالش کمتره. اینجا حداقل قول کوفیین رو قبول کرده. به هر حال میگه لهو ثمانیت و معانن، معنای اول و دوم و سوم رو خوندیم. معنای تبیین گفتیم الا مبین چیه؟ فاعل. شرطش هم اینه این معنا رو بخواد بده، بعد قبلش حتما اسم تفضیل یا فعل تعجبی آمده باشد که معنای حب یا بغض را برساند. لازم نیست حتما لفظ حب و بغض باشه، میتونه مثلا لفظ کروحه باشه، کروحه، یا میتونه لفظ مثلا فرض کنید که ماله باشه، مثلا ملکت، وده. حالا اینا رو من دوسته تا آوردم ولی تو جدیدن اضافه کردم. خب وی مثلا هر آنچه که حب و بغض را برساند، بعد قبلش اومده باشه و این الا مبین فاعل حب و بغض است. معنای چهارم مرادفت اللام، مترادف، یعنی معنایی که مرادف لام است را برساند. لام معنای اصلیش چیه؟ ملک، یعنی معنای ملکیت رو برسونه. مثال والامرو الیکه، یعنی والامرو لکه، چون بحث معانی من میخونم میرم جلو. والامرو الیکه خودش دست من نشده است، والامرو الیکه یعنی والامرو لکه، امر برای توست. حالا سوال، چرا الا رو به معنای لام میگیرید؟ چون امر ماده امر با لام متعدی شده. این توضیح رو من از خدمت شما عرض شد که فکر می‌کنم رزی دیدم، که حالا کلن اون کسانی که استشهاد میکنن به این آیه شریفه برای این که بگن الا به معنای لام هست، اینجوری توجیه میکنن، میگن امر با لام متعدی میشه، بنابراین الا به معنای لامه. مثالی هم که میارن از قرآن کریم برای این که لام به معنای الا متعدی به من، این که امر با لام متعدی میشه، دلیلش چیه؟ آیه قرآن داریم لله الامر، الامر لله، ماده امر غالبا با لام، یعنی با لام متعدی میشه، بنابراین اون جایی که اله اومده اله معنای لامه. خب همین دیگه، ما میگیم که ببینید حالا که میگیم متعدی میشه به فلان حرف جر، میگیم معنی نیستش که تعدی منظور تعدی من الاخص باشه، تعدی من الاخص خدمتش فقط مخصوص بار، تعدی بر دو نوعه، تعدی من الاخص، تعدی من الاهم. تعدی من الاخص معنای فعل رو تغییر میده، مثلا ذهب یعنی رفت، ذهب به یعنی برد، قام یعنی ایستاد، قام به یعنی استاند، یعنی معنای فعل دگرگون میشه واسطه با تعدیه. اما بقیه تعدیه ها چی هن؟ تعدیه به معنی الاعم، یعنی چی؟ یعنی خود حرف جر معنا میشه، حالا یا معنای ملکیتشو داره یا معنای ظرفیتشو داره. این که میگیم الامر ماده امر با لام متعدی میشه، منظور همون لام ملکه، نه که لام منظور لام تعدیه باشه که بی معناست و معنای فعل رو تغییر میده، اون که فقط مخصوص باه، باه به من که با یکی از معانیش تعدیه به من اخصه. شما نگاه کنید توی بحث با نمیشه تعدیه، ولی هیچ کنون از حروف جر رو ننمیشه تعدیه، همشون تعدیه هم. همشون باعث میشن که فعل را معنای فعل به کلمه ما بعد حرف جر رسانده بشه، تعدیه رسانا. منتها یک تعدیه داریم، تعدیه به معنای اخص مخصوص باه، اون معنای اولش که اصلا معنای فعل رو دگرگون میکنه. شما که بهتون میگن تعدیه، حتما لزوما اون معنای تعدیه به معنای اخص تو ذهنتون نیاد. حتی فی در معنای ظرفیت هم تعدیه است، این که میگیم متعدی میشود با فی، یعنی این که بعدش کلمه فی میاد یا بعدش کلمه لام میاد یا بعدش کلمه علا میاد، با علا استعمال میشه، چون مثلا فرض کنید فعل با استعلا مناسبت داره بعدش علا میاد، اگر فعل با ظرفیت تناسب داشته باشه بعدش فی میاد، اگر با ملکیت تناسب داشته باشه بعدش لام میاد. اینجا امر از کلماتی است، از افعالی است که با ملکیت تناسب داره، فلذا بعدش لام میاد. یه اشکال خیلی دقیقی هست به اینجا. اینجا شما دارید چیکار میکنید؟ میگید که امر با الام متعدی میشه یا با لام متعدی میشه، با لام متعدی میشه. اصلا بحث اینجا الهی کسا متعلقه به امر نیست. این اشکال بحثه، اشکال خیلی ظریفیه که شما اشاره کردید. اینجا الیکه الامر مبتدا، الیکه خبر، درست؟ بعد خدمت شما عرض شد که منتها نکته باز دقیق، خود اون یکونا اسم و خبرش چیه؟ الامر یکون اون امر الیکه، متوجه شدید؟ اسم و خبر در اصل، خب اون خدمت شما عرض شد که اون اسم و خبر هم در اصل مبتدا و خبر بودن. خب اینجا اون یکونایی که در تقدیر میگینیم، آیا یکونای تامه است یا یکونای ناقصه است؟
آره.
لذا میگم اون یکونا چیه؟ تامه است. الامرو یتحقق و الیکه، الامرو یتحقق و الیکه. مونتا اون یتحقق و یا همون یکونا، اون هوه مستتر میشه فاعلش. مثلا میشه یکون الامرو الیکه، یعنی یتحقق الامرو الیکه. بعد وقتی که بشه فاعلش، اونجا هم من میخوام خیلی جور توجیه بکنم این کلام رو، بشه وقتی فاعلش یتحقق الامرو الیکه، بعد یک جورایی فاعل مناسبت داشته باشه با الیکه یا نباید داشته باشه. یتحقق الامرو الیکه، من پس دو تا مرحله، اول اشکال کردم بعد میخوام یه جور توجیه کنم. اشکالم چی بود؟ گفتم اصلا الیکه متعلق به امر نیست که شما بحث میکنید امر با لام متعدی میشه بس الا رو من لام بگیریم. مرحله دوم یه توجیه، توجیهش چیه؟ بگیم آقا الامر و الیکه، الیکه متعلق به یکونوه که فاعل اون یکونا چیه؟ الامرو. دوباره میگیم که از باب این که فعل و فاعل، فعل و فاعل تحقق خارجیشون مصداقا یکیه. یتحقق الامرو مصداقا یتحقق با امر در خارج تحقق امر است. خب پس باید با الا یک موضوعیت و یک مناسبتی داشته باشه. اینجا مناسبتش چیه؟ باید بگیم بتونه با الا متعدی بشه. با این توجیه مثلا بحث ابن هشام رو درست کنیم، و الا این اشکال بهشون وارد میشه که اصلا الیکه متعلق به
الامر فاعل یکونه باشه.
نه ضمیر یکونه مقدر فاعلشه که برمیگرده به مبتدا که همون الامر باشه. الامر یکون و هوه، یعنی امر الیکه. خب خب ام نقشش چیه؟ القی الی کتاب کریم یا ایها الملأ افتونی فی امری. چیه بقیه‌اش؟ قال الملأ قوة
الله
و الامر الیک، و الامر الیک، یعنی ما فرماندهان تو هستیم ولی در نهایت امر به سوی توست. یعنی امر، ببینید خوب دقت کنید، امر اگر لام باشه بعدش، یعنی خبرش با لام بیاد، هیچ مشکلی نداریم. الامر لکه گفتم خبره، ولی خب ربطش چجوری درست میکنیم؟ به واسطه چون خدمت شما ارشد، از باب این که متعلق است به یکونو، این که فاعلش چیه؟ الامر هست. بعد یک سنخیتی بینش وجود داشت. اگر الامر لکه باشه مناسبت داره، اما حالا که الیکه شده، اله رو برای چی میگیریم؟ به معنی لام میگیریم. اما ما میگیم که در اینجا اصلا به معنی انتها استعمال شده، یعنی اله به معنی چیه؟ به الامر و الیکه اگر به معنی لام بگیرید که معنی قشنگی رو میرسونه، یعنی امر مال توه، امر برای تو، یعنی امر اختصاص به تو داره یا ملک توست، تو صاحب اختیار امر هستی که چیکار بکنیم. خب اما اگر اله رو معنی خودش بگیریم، انتهای قاعت بگیریم، این چجور معنا میشه؟ بنابر قول بصریین، بصریین هیچ وقت یک حرف رو به معنی حرف دیگه نمیگیرن تا اونجایی که بشه حرف رو معنی خودش معنا میکنن و کلام رو توجیه میکنن. خب آقا این الامر و الیکه، الامر و الیکه، این با الا چگونه سازگاری داره؟ یعنی با انتهاء غایت چگونه سازگاری؟ توجیه میکنن، یعنی چی؟ میگن آقا منظور اینه که امر بین ماها رد و بدل میشه که فرمان چه باشد، در نهایت میرسه دست تو، تو باید امضاش بکنی، امر به سوی تو منتهی میشود. یعنی بین ماها چکشکاری میشه، این فرمان و امر به تو در نهایت میرسه، تو امضاش میکنی، نهایت امر تو هستی، دیگه بعد از تو کسی دیگه چکشکاری حق نداره روی این امر. ببین اینجوری توجیهش میکنن الا رو معنای انتهای غایت، و الا الامر غالبا با ملکیت سازگاری داره، لذا بعدش غالبا لام میاد، ولی اینا بصریین اینطوری توجیه میکنن. لذا میگه چی؟ وقیل الانتهاء الغایه ای الامر الیک، یعنی ممتحن الیک، نه اینکه ممتحن در تقدیر باشه، نه داره معنای الا رو میگه، یعنی الا معنای انتهای غایته. دمام این یک احتمال دیگه‌ای هم داده، گفته که آقا اصلا یک خبری در تقدیر بگیرید، الامر راجع الیک، این خبر مقدر، یا بگید الامر موکول الیک، موکول میشه به سوی تو. خب این یه مقدار زور داره دیگه، درسته؟ اصل عدم تقدیر است. حالا ایشون میاد چیکار میکنه؟ یک کلمه ای رو در تقدیر میگیره که با الا متعدی بشه و بحث مشکلش حل بشه. پس چهار جور یعنی سه جور در حقیقت توجیه شد. توجیه اول الا رو معنی لام میگیریم، توجیه دوم الا رو معنی خودش میگیریم، و در کلام یک تعویل و توجیه درست میکنیم، معنا رو طوری معنا میکنیم که با الا سازگار بشه که قول بصریینه، و در نهایت هم میتونیم یک کلمه‌ای در تقدیر بگیریم که با الا متعدی میشه. یکی از سه تا توجیه رو باید در آیه بپذیریم. چون گفتن نظر کلانشون به نظر کوفیین متمایله، کلان میگه یک حرف دارای معانی متعدد موضوع اللهه، وقتی که میتونه لام به من میتونه الا به معنی لام استعمال بشه، ما این کار رو میکنیم، میگیم آقا الا به معنای لامه، نه این که بگیم مثلا الا به معنی خودشه بعد بیام کلام و کلن توجیه و تعبیل ببریم. میگه این توجیه کلام معونش بیشتره از این که ما بگیم قائل به اشتراک لفظی الا بشیم، بگیم الا داره معانی متعدده. ایشون میگه جفتش مشکل داره این اقوال، ولی مشکل قول کوفین میگه کمتره، چون تعویل در کلام معونش بیشتر از اشتراک لفظیه، یعنی بگیم یک لفظ داره معانی موضوع الله. معنای بعدی موافقت و فی به معنای ظرفیت، شاید مثال و قائلین به این معنا کیا هستن؟ ذکره جماعت فی قول نابغت زبیانی، میگه ذکر کردن این معنا را جماعتی در قول نابغه زبیانی، که نابغه زبیانی این شعر را خطاب به نعمان ابن منذر میگه. چی میگه؟ میگه فلا تترکنی، میگه منو رها نکن نعمان، بلوعید یعنی با وعید، با تهدید، با تهدیدی که رو مهر رو پیشونی من زدی، تهدید به قتل، گفتی من تو رو میکشم، من رها نکن بین مردم، چون مردم وقتی میبینن یک کسی مهر اعدام خورده رو پیشونیش، باهاش یک رفتار دیگه ای میکنن، مثل کسی که از مثل انگار مثلا پی سی داره، یا اینکه جرب و گری داره، یا اینکه خدمت شما عرض شود که قیر بهش مالوندن نفتی نشی، خلاصه ازش فرار میکنن. میگه فلا تترکنی بالوعید، با وعید منو ترک نکن، رها نکن بین مردم. چرا؟ که اننی الناس متلیون به القار و اجربو، میگه به خاطر اینکه که انه در این صورت من الناس یعنی فل ناس در بین مردم چی خواهم بود؟ متلیون یعنی مالیده شده به او، القارو یعنی قیر، قار یعنی قیر، بهش انگار قیر مالوندن، اجرب یعنی صاحب بیماری جرب و گری و اینها، خلاصه از من فرار خواهم کرد، منو با تهدید بین مردم رها نکن. انا اینجا الناس یعنی فن ناس، چرا؟ چون کعننی متلیون فن ناس، کعنن من قیر مالیده شده هستم در بین مردم، خب ببینید، ابن عصفور چنین معنایی رو برای شعر قبول نمی‌کنه، لذا میگه وقال ابن عصفور، رد این شاهد مثلا توسط ابن عصفور. ایشون دو تا جواب میده، یک جواب حلیه، دو جواب نقضیه. جواب حلیش چیه؟ و هو علی تضمین میشه جواب حلی، چند یه مقدار جلوتر قاله ولو صحه میشه جواب نقضی. جواب حلیش چیه؟ میگه و هو علی تضمین، اگر جواب حلیش چیه؟ میگه و همه علا تضمین مطلیق معنا مبغض. ببینید یه لحظه شعر رو نکم برای شعر توضیح بود. فلا تترکنی بالوعید که اننی الان ناس مطلیقون. ببینید مطلیق با الا متعدی نمیشه، متلی با الا متعدی نمیشه، و الا هم به معنای انتهای غایت اینجا معنا نداره. مالیده شده به سوی، مالیده شده به او غیر، به سوی مردم. پس الا چیکار کنیم که در اینجا معنا بده؟ میگیم الا معنی فی هست، چون معنی فی میده در اینا، در این شعر. خب مگر این که میگم توجیه بکنیم، بگیم مطلیجون به معنای فعلی است که آن فعل به با الا متعدی می شود. مطلیجون به معنای چیه در اینجا؟ واقعا منظور شما اون معنای مکنیجون بهی که شما در نیت دارید میخواید به واسطه مطلیجون به القار برسونید چیه؟ آقا نفتی نشی نفتی نشی، یا اینکه میگه پیر مالیده شده؟ چرا اینو میگه؟ اصلا معنای ما اون معنایی که شما نیت کرده ای که برسانیم و مخاطب چیه؟ مبغضونه، یعنی مورد غضب مردم منو قرار نده. بنابراین مطلی به معنی مبغض هست، مبغض هم اتفاقا با الا متعدی میشه. پس از باب تضمین به جایی که بگی الا به معنی فیه، بگو اون فعلی که قبل یا بعدش آمده و الا متعلقه به اوست به معنای فعلی است که با الا متعدی میشود. این هم قول بصری اینه. ببین داریم مراحل قول بصری رو یاد میگیریم. اولین مرحله چیه؟ تا اونجا که میشه یه جور توجیه کن کلام رو که با خود همین اله سازگار باشه. ما نتونستیم توجیه کنیم غیر مالیده شده به او به سوی مردم. چه چیزی میتونه معنا در اینجا شما تعبیر ببرید؟ بذار نمیشه جفت و جورش کرد. الامر الهی کلام میتونستیم جفت و جور کنیم، بگیم این چکشکاری ها میشه بین ماها و به سوی تو تمام میشه این امر، درست؟ ولی اینجا نمیتونیم معنای تعبیری در کلام به کار ببریم. مرحله دوم چیه بفهمید؟ از باب تضمین وارد بشیم، بگیم اون فعل قبلی یا بعدی که الا متعلق به اوست به معنا متضمن فعلی است که با الا متعدی میشه. مثلا مبغضی به معنی مبغض هست. بعد بصریین، حالا اینا رو همه میخونیم توی اون آخر درس، بصریین میگن اگر این دوتا مرحله نشد از باب شاز ما قائل میشیم به این که این حرف جر الا به معنای فی هست. اگر این دوتا مرحله رو موفق نشدیم دیگه از باب اینکه کارد استخون میرسه ما میگیم حرف جر به معنای حرف جر دیگه استعمال شده. ولی کوفین از همون اول میگن که این حرف جر به معنای حرف جر دیگر استعمال شده، یا به معنای ظرفیت، به معنای، یعنی به معانی متعددی استعمال میشه. چرا دیگه؟ میگه چرا دیگه؟ چرا تنفر همون غضبه دیگه، نتیجه غضبه. با اسلام آدم میگه اینجا چی کار میکنی؟ با تشر بهش میذارن، تنخویی بهش میکنن، پس ازش غضبناک میشن. خب ابن عصفور جواب حلیش چیه که از بصری اینه؟ میگه و هو علی تضمین مطلی معنا مبغض. میگه این از باب تضمین معنای فعل مطلی هست معنای مبغض را. مرحوم رضی هم همین توجیه رو پذیرفته. ایشون گفته که به معنی موقظ یا مکره هست. مکره هم با الا متعدی میشه. از کجا میگید مکره معنی الا با الا متعدی میشه؟ تو آیه قرآن داره کره الیکم الکفر، ماده کراهت با الا متعدی میشه. بعد دمامینی باز ایشون یک مبغضانی در تقدیر میگیره، میگه چی؟ میگه کعننی مبغضان الناس، خبر دوم متلیون به القا. ایشون اینجوری میکنه. امیر میگه الا و معنی عنده است اصلا. چرا ما الا رو معنی فی بگیریم، الا رو معنی عنده بگیریم؟ مشکل حل نشد. ولی میگه اصلا ما اینجا الا، ایشون میگه که اصلا چون معنی ظرفیت رو در الا قبول ندارن بعضیا، ولی معنای عنده رو همه قبول دارن در الا. مثلا میگن الا رو به معنای یک معنای بگیرید که همه قبول دارن بهتره، به معنای عنده بگیرید. حالا میرسیم الا به معنای عنده داریم. جواب نقضیش چیه؟ چون ابن هشام که من الا و معنای عنده رو میاد بحث میکنه، دیگه قول مخالفی ذکر نمی، ردش نمی کنه، میپذیره الا و معنای عنده قطعیه. جواب نقضیش چیه؟ شاهد مثال، این شاهد مثالی که برای این معانی میاریم همه داره چی میشه؟ رد میشه. اذا جهل احتمال بطل الاستدلال، وقتی استدلالشون رفت رو هوا دیگه معنا هم ثابت نمیشه. جواب نقضی این استش که ولو صح مجیء الا به معنا فا فی، اگر صحیح باشد الا به معنای فی، بعد تو هر جایی بتوانیم الا را به معنای فی بتونیم بگیریم، در حالی که نمیشه. لجاز بر هر آینه جایز می بود مثال زیدون الی الکوفه، زیدون الی الکوفه الا به معنای فی بگیرید. به جایی که بگیم زیدون فی الکوفه، بعد میتونستیم بگیم زیدون الی الکوفه. شما میگید الا به معنای فی استعمال میشه دیگه، پس چرا نمیتونید بگید؟ عرب چنین استعمال رو غلط میدونه. اما سبان میگه که نه، این مثال هم صحیحه، زیدون الی الکوفه. کوفیین که قائل هستن یک حرف جمع میتونه، یعنی معنی موضوع له الا بفرمایید، وقتی ظرفیت شد بنابر قول کوفیین، مثال هم درست میشه دیگه. زیدون الی الکوفه مثال صحیحه، ولی استعمالش کرد یا اصلا استعمالش پیدا نشه، مثال صحیحه بنا بر قول کوفیین. ولی اما بنا بر قول بصریین نه، کوفیین میگن میگن معنای موضوع الله، یعنی در معانی این خدمت معنای الا، یکی از معانی الا ظرفیته.
قول کوفیین به سما خیلی اهمیت
داره،
اینجا برعکس
شده
بود،
اینکه
حتی
اگه سما
نشده باشه
اشکالی نداره. به استدلال ولی معاشون کمتره. به استقرا، استقرا اون چیزی که خیلی در کوفیین قابل لمس هست، استقرا خدمت شما در عرب هست. بله، این مقدار با منافات داره. استقرا
رو گفتن
چرا؟ چون چه قیاس دیگه. اگر شما
بحث قرینه رو بریم، قرطر گفتش که در ارتباط با علا اینطور هستش که اذا دلت قرینتون علا دخول ما بعدها او خروجه،
اون بحث دخول قاید در مقیاس
دیگه. ما یه اصل داری که این داخل نمیشه، اگر قرینه باشه خب در
ارتباط اون مثلا بحث این اون بحث اصلا بحث موضوع الله نیست. کوفیین قائلا بر این که معنای ظرفیت موضوع الله الهاست، اگه موضوع الله اله شد هر جایی باید بتونه استعمال بشه. ولی بصری میگن موضوع لهش نیست، باید با قرائن اونم مرحله سوم معنای ظرفیت بده. بنابر قول بصری درسته، این خدمت شما هر سوال که زیدون الی الکوفه لازم نیست استعمال شده باشه، ولی بنابر قول کوفی این که قائل به این هستن ظرفیت میشه معنای موضوع له برای اله، باید در تمام مثال ها بتونن چکار کنن؟ پیاده کنن. یعنی باید بتونن زیدون الی الکوفه رو بتونن الا رو معنای فی بگیرن، به جای فی استعمالش کنن، چون میگن معنای ظرفیه موضوع الله الهاست، یکی از موضوع الله هاشه، ولی استعمال نمیشه. ما داریم اینجوری نرد میکنیم قول کوفی این رو، میگیم استعمال نشده و عرب استعمالش رو غلط میدونه، استعمالش رو غلط. اما سبان میگه نه، عرب استعمالش رو غلط نمیدونه. حالا استعمال نشده دلیل اینکه غلط باشه نیست، و بنابر قول کوفی این مثال هم صحیحه. ببینید اینم از شعر و شاهد مثالشون و رد شاهد مثال. پس معنای فی رو ما نتونستیم بماسونیم در این برای اله، چون احتمالات دیگری نیز وجود دارد. اما معنای بعدی الابتداء هست. اما کوفین همچنان بر موضع خودشون هستن ها. ما چون از نای ابن هشام یک جورای جمع بین قول کوفین و بصرین میخواییم بکنیم، لذا میگیم معنای ابتدا مرحله سوم معنای فی. آیا اصلا ما مثالی داریم که تو مرحله سومش هم معنای فی اومده باشه؟ الان معنای فی اومده باشه میگیم نه نداریم ما مثال، چون هر مثال شما بزنید تو مرحله اول و دوم توجیه میشه، مرحله سوم نمیرسه. حالا معنی بعدی موافقت و عنده هست، یعنی اعلام معنی عنده. مثال زدیم به مرحله سومش هم فقط رسیدیم میتونیم توجیه کنیم. و حمل علیه قوله تعالی، هم شده از بر این معنا قول خداوند ثم محلها. محل ابتدایتمون اینو بخونم بعد من بذاری. و حمل علیه قوله تعالی ثم محلها الی البیت العتیق، یعنی محل، یعنی محل حلول این گوسفند قربانی هدیه کجاست؟ به سوی بیت عتیق است. بیت عتیق یعنی بیت کهنه، یعنی کعبه. یا عند البیت العتیق است، یعنی شما گوسفند رو آخرین معنی انتهای غایتش خانه کعبه است یا عند خانه کعبه است. اگه الا بگی معنی انتهای غایت بگی، یعنی گوسفنداشون رو باید بیان به کنار دیوار کعبه ذبح کنن، در حالی که هیچ کاری وقتی کارو نمی‌کنن. ولی معنی انده بگیری، انده شامل چند کیلومتر کعبه هم می شود. اندل کعبه، حالا اندل کعبه تو عمره میشه کجا؟ خود مکه. در حج واجب میشه منا، درست؟ اگه داخل باشه که میشه خود تو خود خانه کعبه. داخل نیستن میشه کنار در کنار دیوار خانه کرد. چرا دیگه؟ چون الا که میگیم انتها، این آخرین جزء امکان ممکن.
حالا یکی ممکنه مثلا منا رو بگیره آخر مسجد
حرام بذاره. نمیگه چه استعمال الا به معنی انتهای غایت یعنی باید حقیقتا صدق کنه اونجا. یعنی وقتی میگه انتهای خدمت شما هست که محل حلول این قربانی انتهای غایتش میشه کعبه، یعنی بعد در دیوار کعبه بعد این اتفاق بیفته، آخرین یعنی آخرین جزئی که امکان دارد انتهای غایت محقق بشه. اگر غایت داخل در مقیا باشه که میشه تو خود خانه کعبه، اصلا برفرض اون غایت داخل در مقیا نیست، ولی کنار خانه کعبه که باید باشه این اتفاق بیفته. لذا میگن اعلام معنی عنده است و ایشون هم قبول کرده، نتونسته توجیه دیگه بیاره، نتونسته توجیه اولو قبول اینجا جاری کنه، یه جور معنا رو تعویل و توجیه ببریم. دوم این که بیایم بگیم چه کنیم، بگیم محلا به معنای فعلی است که با الا متعدی میشه و از اون باب توجیه کنیم و میرسیم به مرحله سوم، باید الا رو معنای عنده بگیریم، همون کاری که کوفین کرد. پس معنای سوم این در نزد نحوین مورد قبول، به خاطر شاهد مثال مورد قبولش. بعدیش که قبلی نخوندم الابتداء هست، معنای من ابتدایه، که قول ابن احمر الباهلی، که قول ابن احمر الباهلی، تقولو قد آلیتو بالکور، تقولوه دیگه درسته؟ تقولونه تقولو میگم این چه جزم گرفت. خب تقولو قد آلیتو بالکور، تقول و قد آلیت بالکور، که قول ابن احمر الباهلی. خب فوقها، بله قد آلیت بالکور فوقها، آلیت های آلیت توه، زمه گذاشته مانه تو. حالا تقولو خطاب به ظاهرن
یه خانم میگه به نام خسرو،
آه
یادم کرد
درسته، آه درسته، خدمت شما را سوید که شاعرش ابن احمر الباهلی هست، میگه تقولو، یعنی اون زن خدمت شما را سوید که نه جوریه
شطورش هست، یکی که داره از زبان حال شطورش داره به صاحبش میگه یه چقدر از پولی میگیری از دست از سر مورده. این شطور مؤنث میگوید وقتی من دارم بار و هنر رو روش میذارم میگه آیا سیر گرده میشود از سواری بر من؟
نه یه تقول و قد واو داره، من میگم واو داره که معنی کلا تغییر بدم. من قد آلیتون مقوله قول میگرفتم مشکل برمیخوردم، این واو واو حالی است. خب میگه تقول و قد آلیتو بالکور فوقها، میگه تو میگویی، یعنی خطاب داره میکنه به شطورش، خب میگه تو میگویی در حالی که من دارم کور رو فوقت قرار میدم، فوقها میخوره از باب التفات داره مخاطب رو میگه ولی زمین رو به غائب برمیگردونه، ولی بازم منظورش کیه؟ مثلا میگه از آن مقام ارجمند تقاضامندم، آن مقام ارجمند که روبروت وایستاده، خب این بهش میگن التفات. میگه تو میگویی در حالی که من کور رو، یعنی بار و بن سفر رو فوقش قرار میدم، یعنی فوق تو قرار میدم، فوق همون شطور، ایسقا، چی میگه شطورش؟ میگه ایسقا فلا یروی الیه ابن احمد، میگه که آیا نوشانده میشود، نوشانده میشود یعنی سواری داده میشود، کنایه از سواری داده شدن، یعنی چی؟ منظورش اینه که تو که حالا بار و بن شطور رو روش سر من قرار دادی، آیا بازم میخوای از سواری من خودتو سیراب کنی؟ آخه من چقدر جون دارم؟ ایسقا، آیا ایرکب، آیا نوشانده میشود یعنی سواری میگیرد؟ فلا یروی، پس باز هم سیراب نمیشود، الیه یعنی منی، از من سیراب نمیشود، از من ابن احمر، یعنی از سواری من سیراب نمیشه. چقدر مگه تو میخوای از من سواری بگیری؟ چرا سیراب نمیشی؟ منظورش اینه. خب اینجا یروی با من متعدی میشه، لذا الا من منه، فلا یروی منی، اینجا هم نتونسته ایشون اشکال وارد کنه، پس الا من من هم قبول کرده. معنی آخر زائده من برای تأکید کلام هست، قائلش کیا هستن؟ اثبت از ذالک الفراء، میگه این معنا را اثبات کرده از فراء مستدلن، شاید مثالی آورده با عنوان استدلال، چیه؟ به قراءت بعضهم فی افعدتن من الناس تهوی الیهم هست، یعنی بنابر تهوا الیهم، به قراءت چی؟ بنابر قراءت بعضی از قراء در این آیه به فتح، به فتح واو، یعنی تهوا. یه لحظه این تحقیقی که مصباح منیر انجام داده در اطلاع تهوا رو نگاه کنید که مسئله روشن بشه. من آوردم ببینید، خوب دقت کنید، چرا تهوا الیهم الا رو زائده میگیریم؟ اصلا تهوا با تهوی چه فرق میکنه؟ خب اینو من مفصل از مصباح منیر نقل کردم به صورت دست من، ببینید، ولی در آوردم از توی عبارتش دست من میگردم. تهوی یا تهوا از دو باب استعمال شده، یکی از باب ضرب یضرب که میشه هوا یهوی، دوم از باب خشیه یخشا میشه هویه یهوا. پس هوا یهوی، هویه یهوا، بنابر هر کنون باید بررسی کنیم به چه معناست. میگه در این صورت که از باب ضرب باشه به چند معنا استعمال شده طبق تمامی معانی لازمه، باب فعل یفعل و هوا یهوی وقتی لازم شد به الا نیاز دارد، یعنی با حرف جر به متعدی میرسد، درسته؟ پس الا آوردنش هیچ مشکلی نداره. خب حالا چرا الا میاری؟ چون به معنی تمیلو میگیریمش که الا میاریم، تمیلو با الا متعدی میشه. پس اگر هوا یهوی باشد لازم است و به معنای یمیلو هست و با الا متعدی میشه، هیچ مشکلی نداره. هر کدوم که باشه چرا میده هر در لغت عرب به همه این معانی استعمال شده هوا. تو اینجا تو آیه قرآن به معنای متضمن معنای تمیلوه. یعنی آیه قرآن چی داره میگه؟ حضرت از زمان حضرت ابراهیمه که چی میفهمد؟ ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر عن عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلات. خدایا من اینا را توی بیابان بیاب و علف دارم میذارم، اسماعیل و هاجر را، لیقیم الصلات فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. پس قرار بده افئده احلم فؤاد، یعنی قلوب مردم را، که تهوی الیهم. تهوی از باب ضربه، ضربه یضربه، یعنی تمیل و الیهم، به اینها میل پیدا کند، مایل بشه قلبشون به سوی اینها، خلاصه به سوی اینها، اینا را در بال و پر خودشون بگیرن، تو قبیله خودشون جای بدن، چون اونا اجنبی گریز بودن دیگه، خیلی سخت بود یه قبیله یک اجنبی رو زیر بال و پر خودش بگیره. تو این کارو یعنی خدا تو این دعا رو من میکنم که اینها رو چکار کنی، خلاصه قلب مردم رو. و اینقدر هاجر و اسماعیل با کمالات اخلاقی بودن که اینها رو همه هواشون رو داشتن، یعنی اونایی که همه اومدن اونجا بساط کردن به خاطر اون چاه زمزم، به خاطر اون اسماعیل زد پاش رو زمین و اون چشمه از دل کبیر بیرون زد و همون آب باعث شد که هی کارمانا اینقدر آب شیرین و زلال و زیاد بود، همه اومدن اونجا اصلا اتراق کردن و اونجا رو به عنوان شهر قرار دادن. یعنی نه تنها یه دفعه شد روستا، بعدش هم شد شهر. و اون چشم هنوز هم جاریه. عجیب اینه که هیچ وقت خشک نمیشه. این به کجا وصله؟ چی جوری؟ آقا از کجا؟ از دل کبیر. هنوز هم حاجی ها دارن تناج میبرن کشورهای خودشون، ولی تمام نمیشه. خب مهم اینه که خشک نمیشه. حالا این که عربستان میان بهش آب دیگه هم قاطی میکنن اما نمیدونم، ولی خب مهم اینه که این چای زمزم هنوز خوش نشده، همه دارن میگن. خب ببینید، این از باب پس اگه از باب ضربه باشه، یعنی هوا یحوی که قرائت 700 آسم هم همینه، خب الا به معنی یعنی الا آوردنش یعنی زائده نیست دیگه برای تاکید. اما اگر از باب فعل یفعلو باشه، یعنی هوی یحوا تهوا، اگر بخونیم متعدی به نفسه است، بعد میشد فجعل افئدتا من الناس تهوا الیهم، نه تهواهم، تهواهم. پس این که شد تهوا الیهم، الا میشه زائده، الا میشه زائده. خب پس اگر خشیه باشه، یعنی فعل یفعلو باشه، متعدی به نفسه است، به معنی احببتو. البته گاهی اوقات همین متعدی به نفسه از باب تضمین، از باب تضمین به معنای تمیلا استعمال، عملتا استعمال میشه که با الا متعدی میشه. پس توجیهش این شد دیگه، اینا کسایی که قبول ندارن الا زائده است میشه چی؟ میگن از باب تضمین معنای چیه؟ احببت تو نیست، معنی عملتوه، یعنی میل پیدا کردم، مایل شدم. خب با توجه به این تحقیق مصباح المنیر، حالا شما متوجه میشید قشنگ چی داره میگه. ببینید میگه که بله، و خرجت، یعنی میاد این، ببین این نکته من بگم از مجمع البیان، امیرالمومنین، امام باقر، امام صادق علیه السلام و مجاهد به فرد قرائت کردن. عجیبه، این جایی که مخالف 700 آسم قرائت کردن، یعنی از امیرالمومنین تهوا الیهم شنیده میشد. خب و اگر تهوا الیهم، الا رو بعد چی بگیریم؟ بعد زائده بگیم. اما توجیهش چیه؟ میگیم چون تهوا متعدی به نفس است، بعد الان رو زائده بگیریم، ولی توجیهش اینه که تهوا رو به معنی تمیلا میگیریم، با الان متعدی میشه. یعنی تهوا به معنای هوای نفس و معنای اونجوری نیست. تهوا معنی چیه؟ میل پیدا کردن، تمیلا. این نکته ظریف داره، اینکه خدا چرا گفته تهوا الیه، نگفت تهوا هم، برای که بگم این هوای نفس نیست، این هوا به معنی میل با الان متعدی میشه. این نکته ظریفیه، متوجه شدید؟ نکته داره. رد شاهد توسط شاهد. حالا چرا تهوی نگو نخوندن؟ خب تهوی هم معنی تمیل استعمال میشه، چون تهوی کمتر معنی تمیل استعمال میشه. تحویل غالبا معنی سقطه و معنای دیگه استعمال میشه. خب اینا همش نکته داره، همش اینا ظریفه، اینا بلاغیه. و خرجت، حالا به هر حال بعضیا این مثل الا رو به معنی زائده قبول ندارن، لذا میان این آیه رو توجیه میکنن. دو تا توجیه میارن، یک علا تضمین میشه توجیه اول، او ان الاصل یه خط پایینتر میشه چی؟ توجیه دوم. میگن علا تضمین تحوا معنا تمیلا، بنابراین از توش تحوا معنای تمیلا تضمین شده باشد. این یک توجیه. توجیه دوم، توجیه دوم توجیه لغوی است. دقت کنید، یه لازم هم باشید، تحوا میگن در از همون تحویه، مثل رضیه. چطور میشه رضا؟ تحوا هم تحوی بوده شده تحوا. چی جوری؟ مثل رزوه. چطور شد رزوه بعد شد رضا؟ اینجا هم عین الفعل که مکسور بود تحویو شد تحویو. پس این تحوا با اون تحوای است که فل از تحوای فرق میکنه. این تحوا همون تحویه. وقتی شد تحوی میشه لازم و الا دیگه زائده نخواهد بود. میگه او ان الاصل تحوی بالکسر، کسره واب، فقل و تل کسره تو فتحتن، سپس کسره واب تبدیل به فتحه شد. خب وقتی واب شد مفتوح، یایی که ما بعدشه یای متحرک ماقد مفتوح قلبه الف میشه دیگه، ولی یا او الفن، یعنی یای ما بعدم تبدیل به الف شد چون ماقد مفتوحه. کما یقال فی رضیه، رضیه شد رضویه، رضوه چون حروف اصلیش رضوه است دیگه. این رضیه هم به خاطر اینکه بعد از کسره واقع شده بود شد رضیه. حالا که کسره را تبدیل فتح کردید، دوباره یا به اصل خودش که واقع برمیگرده میشه رضوه. بعد واقع متحرک موقع مفتوح خلق به علف میشه، میشه رضا. از کجا میگیم که یا تبدیل به اصلش شد تبدیل به واقع شد؟ از اینکه الف کرسیش چیه؟ کرسیش یا نیست. الف منقلبه از یا، کرسیش چیه؟ رمیه چجور نوشته میشه؟ با الف یا با کرسی یا؟ با کرسی. چرا؟ چون منقلب از یاه. اما اگه منقلب از واو باشه به صورت الف نوشته میشه. میگه قاله ابن مالک، یعنی این توجیه رو ابن مالک گفته است، ولی ما این توجیه را نمیپذیریم. چرا؟ چون اگه واقعا این توجیه درست باشه تحوی میشه، درسته؟ تحوی، یا که متحرک نیست واقعا مفتوح قلب الف بشه. که شما میگی تحوا شد، ما میگیم اگر میخواست واو کسره بود تبدیل، یعنی مفتوحش بکنی میشه تحوی، نمیشه تحوا. که یا متحرک واقعا مفتوح، متحرک نیست که واقعا مفتوح قلب الف بشه. خودش متحرک نیست، متحرک باید باشه. قبل از این که بخوایم اعلالش کنیم باید متحرک باشه، متحرک نیستش که. بله، بعد از این که اعلال کردیم تبدیل به علف شد، علف ساکن نمیشه. ولی قبل از این که بخوایم قاعده 8 روش جاری کنیم باید متحرک باشه، متحرک نیست. نظر میگه و فیه نظر، پس این پس قیاستون به رضیه میشه مع الفارق. اونجا رضیه شد وقتی شد رضوه، همین چنان واو متحرک هست، ما متعلق ما هم مفتوح در ولف میشه. اما در تحویل نمیتونیم حرفو بزنیم.
نظر مالک
نه و فیه نظر در این توجیه اشکال است. چرا؟ لأن شرط هذه اللغه، به خاطر اینکه شرط این لغت، یعنی این لهجه، این لهجه، یعنی خدمت شما رسید که اونیان کس مکسور العین رو تبدیل به مفتوح العین میکنن و ما بعدش تبدیل به الف میکنن. این پروسه که وسطی رو فتحه میدن آخری رو تبدیل به الف میکنن، این در جایی کجاست شرطش تحرک الیاء فی الاصل هست. اون یاء باید در اصل، یعنی قبل از اعلال متحرک باشه، در حالی که متحرک نیست. اون در اصل، اصل نه در اصل. لذا من اینجا که توضیح نوشتم قبل از اصل مراد قبل از اعلاله، قبل از اعلال قاعده هشته. اون که میگید آقا در اصل، بله در اصل، اصلش یا متحرک بوده، اون کافی نیست. میگم قبلش باید متحرک باشه، در مرحله قبل باید متحرک باشه، این در مرحله قبلش متحرک نیست.
ساعت چند؟
نرسیدم متاسفانه، اینو درس دادم ولی نرسیدم بخونم، خودتون مطالعه کنید. تحقیق ابن هشام پیرامون حروف جر، اینو حتما مطالعه کنید که سه تا مرحله اینها جاری میدونن، که فردا من سریع بخونم. و صلی الله علیه وسلم.
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.